ملک ایرانیان. درود فراوان به شما. همانطور که قبلا هم اشاره داشتیم، مسئله تحول اجتماعی در ایران و سپس انقلاب و عقبگرد تاریخی در تمام عرصه‌های اجتماعی و مدنی و با لغت دیگر ملاخور شدن تحول خواهی ملت ایران و یا برای بعضی ها ملاخور شدن انقلاب ایران، همه طی 40 سال گذشته مسئله با اهمیت ما ایرانیان داخل و همچنین خارج از کشور بود و هست. به همین جهت است که صحبت با آقای دکتر امیراسلان افشار به دلیل اینکه طی 2 سال آخر رژیم گذشته از نزدیکان پادشاه بودند از اهمیت خاصی برخوردار است. در طی همین دو برنامه گذشته که احیانا شاهد بودید، ملاحظه کردید که در دربار ایران چه گذشته است. و اما آقای افشار طی این سالهای غربت نشینی خاطرات خود را به 2 زبان فارسی و آلمانی منتشر کردند که کتاب آلمانی آن با تصویر نادرشاه افشار آغاز می شود. نادرشاهی که مؤسس سلسله افشاریه یا افشار بوده است. شما در طی 2 برنامه گذشته با دیدگاه آقای افشار که رئیس تشریفات دربار شاهنشاهی بودند آشنا شدید و امروز هم توجه شما را به قسمت پایانی این گفتگو جلب می کنم و پس از آن به پاریس می رویم و می نشینیم پاش صحبت شاعر مبارز سرشناس که او هم در این غربت اجباری با سروده خود به علل دیگرگونی تاریخی ایران می پردازد. ولی در آغاز نگاهی داریم به پادشاهی که 37 سال بر کشور ما حاکم بود و به ویژه در رابطه با سیاست خارجی و اقتصاد اعتبار فراوانی را نصیب ملت ایران کرده بود، اما در ارتباط با آزادی‌های اجتماعی که خواست ملت ایران بود و البته صرفاً به علت رشد فرهنگی و قرار گرفتن ملت ایران در دهکده جهانی و آزادی‌های اجتماعی که کاملاً جهانی شده بود، حکومت شاه توان پذیرش این رشد فرهنگی و اجتماعی را نداشت و همین عدم توجه به خواست نسل جوان، دانشگاهیان و روشنفکران آن روز ایران بود که عامل فاجعه 22 بهمن گردید. با لغت دیگر طی چند سال آخر رژیم گذشته ملت راه خود را پیش گرفته بود و حکومت و دربار هم راه خودش را، و این فاصله با سوء استفاده روحانیت در کمی نشسته عمیق‌تر و عمیق‌تر شد تا جایی که ملای تمکار از تاریخ عقب افتاده گفت شاه باید برود، که این رفتن شاه می‌دانیم صرفاً خواست روحانیت فرصت طلب بود تا به سرمایه سرشار کشور دست یابد و عمال خود و جهال عقب مانده جامعه را حاکم بر جامعه‌ای بکند که رو به رشد داشت و تخصص و علم در آن پایگاهی پیدا کرده بود. به هر حال این دگرگونی چنان سیل و طوفانی تولید کرد که همه متخصصین سیاسی و نظامی و فعالین اجتماعی و دانشگاهیان و روشنفکران کشور را به همراه حکومت و دربار شاهنشاهی با خود برد. در اینجا به آخرین قسمت از گفتگوی من با آقای دکتر امیر اصلان افشار که در جنوب فرانسه انجام شده توجه فرمایید.
تمام کسانی که از سفارت آمریکا بودن در ایران هیچ چیز اصلا نمیدونستن. قربون از یک گوشه تکساس بلند شده بودن اومده بودن اونجا و در آمریکا متاسفانه بدبختی اینه که وقتی یه رئیس جمهور میاد، اون کسی که بهش خدمت کرده پول خرج کرده اون میکنه وزیر خارجه، یعنی اینه که اون سفیر میکنه توی یه کشور دیگه. اقلا یه مملکت مثل ما که خب بالاخره یه مملکت نمیتونم بگم اینقدر پیش رفتن فرض کنید نبود، ولی از دوره‌ای که وزارت خارجه تأسیس شد بالاخره کسانی که به ماموریت خارج میرفتن عضو وزارت خارجه مملکت بودن. آمریکا هر بیزنسمنی، همین آقایی که الان تشریف دارن، همه اینا بالاخره، تمامی اینها بالاخره میشدن نماینده آمریکا و از امپرسیون خوبی نمیکردن. میدونید اینا این تفاوت ایران آمریکا و انگلیس ها. و یه دونه مسئله به شما عرض کنم که من در نزدیکی های تهران خیلی زحمت کشیده بودم، یک دونه باغ خیلی بزرگ، من تقریبا 25-30 هکتار پسته کاشته بودم، اینا که همش داره که هست و الان همش رفته، البته اینا بود، اینا خیلی خوب بود. این یه روز سفیر انگلستان به من گفت که من دلم میخواد که، ولی آقای چیز، این آقای که بعدن اومده نبوده، شما نیرسرکت هم نبود، یه سفیه دیگه بود، که من دلم میخواد این زحمتی که شما کشیدید و این باقو درست کردید به دفعه ببینم چه. گفتم هر وقت دلتون میخواد شما بخواب بدید. گفت من با یه مستشار سفارت هم روز میام ببینم و برم. منم اونجا به مباشرمون گفتم که آقا مواظب باشید، ایشون میان اونجا پذیرایی بکنید، نهار هم درست کنید و اینا، باغ نشون بدید و تمام فلان اینا. و بعد منتظر شدیم که ایشون برن، ایشون هم خودشون رفتن، خود بعدم شوفر منم رفتش، البته رفت برای همین راه و بعد خلاصه ایشون رسیدن به وقتی که رفتن به اونجا و یه مدتی بودن، ازش من پذیرایی شد، همونجا رو میدن. بعد تلفن اومدن، تلفن کردن، یه کاغذ نوشته شد خیلی تبریک میگم و خیلی زحمت کشید و انشاءالله بیشتر، خیلی خیلی تشویق کرد و خوردن تموم شد. حالا این موضوع گذشت. چند وقتی بعد من رفته بودم به ده، دوباره رفته بودم به باغ، اونجا با همین مباشرمون آقای خارزمی که این طرف اون طرف میرفتیم، و بعد یه قلعه بود که خراب شده بود دیگه، کسی توش نبود، فقط دیوارهاش مونده بود و اون چیز گوشه قلعه که معمولا گرد است و اینا ساخته شده بود، اینا بود از من رفته بود خاکش اینا، و تا نصف از من رفته بود. من گفتم آقای خارزمی، من فکر میکنم که این دیگه که چیز خرابه است که به درد نمیخوره، تاریخی هم که نیست، خاک اینو بردارید، خاک این برای کوده، برای اینکه خاک ها هزار سال آفتاب خوردن، این خب برای چیز کنید. گفت نه آقای افشار، نه نکنیم این کار نکنیم. گفتم چرا؟ گفت سفیر انگلیس که آمده بود اینجا، این دید این خرابه رو دید و اینا، و با ما صحبت کردیم که بعد این خرابه است دیگه، حالا باید چی؟ گفت سفیر انگلیس گفت نه این یادگاری مملکتتون هیچ وقت نکنید، بذارید باشه، این قشنگ هر جوری هست باشه فرنا. و فکر کردم سفیر انگلیس میره اونجا به یه خارزمی اینو میگه که مباشر منه، یعنی نفوذ خودش رو در ده منم نشون میده. اونا دیگه در اونجا، من وقتی صحبت میکنم میگم دیگه سفیر انگلیس گفتش که این باشه، ولی اما اگر آمریکایی جا مخواست ببینه حکمان بایستی با هواپیمایی خود اتشه نظامی آمریکا با اون بره، صبح بره شیراز و شبان برگرده بیاد هم بره. من میدونید سیستم کار آمریکا یک کشوریست فوق العاده جوان، آمریکاییست که حقیقتاً با اینکه آمریکاست، میدونید من وقتی که در آمریکا به دعوت آیزنهاور رفته بودم اونجا، یه برنامه‌ای هم بودش در پرینستون و در اونجا یه سمینار بود، در اونجا من شرکت کرده بودم، اینا یه استادی هم بود راجع به تاریخ آمریکا صحبت میکرد. من به چیز جز سوالاتی که میشد من گفتم که الان که آمریکا تا گه بیشتر از 175 سال در اون موقع، 175 سال بیشتر نیست که آمریکا مستقل شده بعد از اینکه از فیلادلفیا اولین اساسنامه رو نوشتن شده. چطور شده که آمریکا اینقدر پیشرفت کرده و جلو رفته در این مدت کوتاه؟ بعد گفتش که جواب داد you know why? Because we don't have a history. ما تاریخ نداریم. درست. و ما روی تاریخ گذشته is not a burden in our shoulder. می گفتش که تاریخ گذشته سنگینی رو شونه ما نمی کنه. ما مجبوریم برای آتی کار بکنیم، مجبورم می که همه زندگی اینطوری بکنیم. اینجور اینطوری بود که در اون موقع فکر می کردن و آمریکا هم در اون موقع حقیقتا و قبل از اونم یک رشته بسیار عالی در دنیا داشت. شما فکر میتونید بکنید که آلمان که دنیا بودن، آمریکا اومد آلمان رو خورد کرد، تمام مدت جنگ که بنده هم در اونجا بودن همه اینا رو تمام از بین رفت و اینا، وقتی که جنگ شد دوباره آلمان رو کی ساخت؟ آلمان و آمریکایی ها ساختن. چیز برنامه این که مال آقای ترومن بوده شد که به وجود آوردن که البته به ایران اصل چهار نامش نامیده میشه، ولی اینجا به آلمان تمام هر چی که آلمان داشت برایشون کمبود داشتن فرستن. چه تا برلن که روسا محاصره کرده بودن آمریکایی‌ها با هواپیماهای خودشون خاربار، چه تا زغال سنگ با هواپیما به برلن میبردن. و بعد به جایی رسیده بود که خود آمریکایی‌ها دو تا هواپیماشون از دست دادن که در این موقع بوده، ولی اینقدر انسانیت کردن که بلند رو نجات دادن که مردم از گرسنگی از سرما نمیرن. این آمریکا بود قربون. آمریکا یک مرتبه قربون درست بعد از موقع آقای نیکسون، بعد از آقای کندی عوض شد البته، و کندی هم از اون کسانی بودش که اصلا علاقه به ایران نداشت قربون. اصلا ایشو علاقه
به حکومت ایران نداشت.
اصلا نداشت آقای کلینتون بود اینا بعدم. خب البته روزولت خیلی چیز نبود، آقای ایزنهاور علاقه داشت، آقای نیکسون هم به طبیعه البته خود.
آقای دکتر افشار، شما سالهای سال سفیر ایران بودید در واشنگتن در آمریکا، یه شناختی از آمریکا داشتید، امروز هم دارید. نظر شما رو راجع به آقای ترامپ میخوام بدونم.
آقای ترامپ، والا میدونید من دیگه زیاد بعدن دیگه مطالعه نکردم. من از اون موقعی که دیگه آمدم خیلی با آمریکا زیاد دیگه در تماس نبودم، ولی البته یکی دو تا مسافرت فقط کردم، ولی نه و من آمریکا رو خیلی دوست داشتم. و من وقتی که از آمریکا آمدم، یعنی وقتی که به این دعوت پرزیدنت آیزنهاور بودش که دعوت کرده بود از 13 تا کشور 13 نفر رو از هر کشور یه نفر رو دعوت کرده بود، یا شانسش من بودم که با همسرم با هم دیگه دعوت داشتیم رفتم اونجا. و بعدم که من چی شد، اولین سفری بود که به آمریکا کرده بودم، در اون دوره دیگه رخ نرفته بودم. وقتی که تموم شد من یک جزوه نوشتم در حدود 30 صفحه به نام ریپورت اون امریکا، هر چی که در آمریکا دیده بودم به نظر خودم اون تو نوشتم. اخلاق آمریکا و رفتار آمریکایی یا مملکتشون چی بود، که آمریکا یک کشوریست که الان برای چی مردم اینقدر همه آزاد هستن، چرا مردم دیگه در آمریکا دیگه به هم دیگه حسادت ندارن، همه هم دیگه دوستان. آمریکا یک کشور موزاییکه. آمریکا کشوری نیست. آمریکا اگر میخواد آمریکا باشه همه خود سرخپوستن. آمریکا کشور موزاییکه است که این کشور تشکیل شده از کشورهای دیگه که آمدن اونجا درست شد. از همه بیشتر آلمانا بودن. آلمانا از همه بیشتر در ساختن آمریکا کمک کردن. آمریکا آلمانا از پنسیلوانیا اینجا همه آلمانی هستن. الان شما میایین هواپیمای بوئینگ سوار میشید آلمانی بوده، نمیدونم کچاپ هاینس میخورید میبینید همش آلمانی بوده، تمام اینا آلمانی بوده. اصلا در چیز قربون در 1776 که کنفرانس 78 که در فیلادلفی اساسنامه آمریکا رو پیاده کردن، در اونجا فکر میکردن که چه زبانی رو ما برای انتخاب بکنیم برای آمریکا. آیا زبان آمریکا آمریکایی انگلیسی باشه یا اینکه آلمانی باشه؟ و با یک رأی بیشتر انگلستان شد، برای اینکه همه میخواد فکر میکردن زبان آمریکا. و بعد همین آلمانا، شما که خودتون در آلمان بودید قبل از جنگ بین المللی دوم و اول همین پول آلمان یه پولی بود به نام تالر، این تالر سوی تالر، هر تالر مثل سه درسته یه معادل بود با سه مارک بعدی آلمان که بعدا مارک گفتن. خب آمریکا دلار از همون تالری است که آلمانا داشتن، اینا آوردن دلار دلار کردن. همین این کشور اینطوری درست شد. به همین دلیل هم مملکت بدون اینکه مردم با هم حسادتی داشته باشن مملکت پیشرفت کرد.
خب ولی امروز خب رئیس جمهوری،
خب الان یک رئیس جمهوری اومده که
دیپلمات نیست،
کارش این نیست قربون، دیپلمات نیست. آخه امروز فقط با اقتصاد، و درسته که امروز دنیا اقتصاده، درسته امروز جنگ اقتصادیه، ولی نه فقط اقتصادی، آقا سیاست باید با سیاست و اقتصاد باید با هم توأم باشه که شما بتونید کاری انجام بدید. شما که نمیتونید یه مملکتی رو اینقدر تحریم بکنید، به این وضع بندازید که مردم از گرسنگی بمیرن، برای خاطری که مایل باشید دلخوشی برای یه مملکت دیگه درست بکنید، یا اینی که نمیدونم رژیم از بین ببرید. مثل بچه‌ها که میخوان بازی بکنن با هم دیگه، بگن نه حالا من میخوام این رژیم از بین بره، این بله این بچه این رژیم ها به درد نمیخوره. آقا چه مطالعه‌ای دارید راجع به این؟ ملاحظه فرمودید همین آقای ترامپ صحبتایی که با آقای پوتین میکرد چقدر مسخره آمیز بود؟ میدونید؟ خب آمریکایی ها، خود آمریکایی ها الان مطالعات نمی کنن، آمریکایی ها زندگیشون زندگی خیلی راحتی است و زندگی است که پر از زحمته و اینا رو اجرا میکنن. صبح که میره کار میکنه، شب که میاد منزل خسته است، دو ساعت باید اتومبیل برونه، دوباره دو ساعت دوباره باید اتومبیل برونه، فکر دیگه چیز دیگه نمی کنه. من تلفن کردم وقتی که ایشون انتخاب شدن، تلفن کردم به آقای جک میکلاس، رئیس اداره ایران در وزارت خارجه آمریکا، که خیلی 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 با من دوست بود، با اون تلفن کردم صحبت کردم.
تبریک گفتید؟
نه الان نیستش، ولی خیلی مرد سمپاتیست. اینو بهش گفتم که جک، آخه این
آقای ترامپ،
آقایی که انتخاب کردی، آخه شما آمریکایی‌ها یک کشوری هستید که 300 میلیون هستید، در این 300 میلیون یه دونه آدم حسابی پیدا نکردید که شما بیاد که حقیقتاً آمریکا رو مثل لینکلن بکنه. و الان این آقا یه روز اینو میگه، روز بعد اونو میگه. ایشون تمام حرفایی رو که زد مثل یک دونه بنده پوتین جلوش نشسته بوده باش صحبت میاد، تملق بعد از تملق، بعدا وقتی که اومد به بحثات همه رو انکار کرد که نه این مطالبی من رو
تیپیکال.
خیلی دارم به حال آمریکا میسوزه، برای اینکه آمریکا دیگه به جای میرسه که دیگه اسم آقایی از دستش گرفته خواهد شد.
آقای افشین، من دیگه وقت شما رو زیاد نمیخوام بگیرم، میدونم فرصت به من دادید، خیلی ممنون. آیا شما خاطراتی دارید از اون دوران چند ماهی که با پادشاه ایران بودید در خارج از کشور؟ خاطرات ناگفته‌ای؟ به حال من میدونم شما با ایشون از کشور پرواز کردید و تا زمان فوت ایشون هم با ایشون بودید.
این دقیقاً بیشتر اون است که من در دو سال آخر تقریبا هر روز در خدمتشون بودم و بعد اخلاق ایشون رو بیشتر آشنا شدم. البته سابقا خب به عنوان سفیر می آمدیم می رفتیم، ارادت هم محبت داشتن، دونه سوالات مربوط به کارهای مملکت بود، ولی به عنوان یک فرد انسان من اعلیحضرت رو بیشتر شناختم در عرض دو سال، که چه مرد انسانی هستن، چه مرد فوق‌العاده‌ای هستن، چقدر مرد مقرراتی هستن. یه پوانه کوچولو راجع به مقرراتی الان که یادم افتاد بگم، من سفیر بودم در آلمان، خیلی ولایت سرایا رو زیاد می‌دیدم، بهشون می‌رفتم و ولایت سرایام هر وقت کاری داشتم به من تلفن می‌کردن. یه روز تلفن کردن، من رفتم خدمتشون، یه خانم مسنی اونجا نشسته بود، ولایت سرایا به من فرمودن که این خانم که اینجا نشسته یه پسر داره، فقط یه پسر داره، بچه دیگه نداره، و بچهش پسرش در ایران در زندانه و این در زندانه. گفتم واقعا چرا؟ گفت نمیدونم، یه چی میگن که آمده بود از افغانستان، نمیدونم مواد مخدر آورده بوده، ولی نه این حقیقت نداره، تو گذاشته بودن که در هر حال یه همچین چیزایی بودش و این الان محکوم شده و در زندان هستش. و شما از علازت به من فرمودن، به علازت بخواید که چیز کنن، دستور بدن که اینو نجات بدن. و من چون این چیزها رو نمیخواستم علنی باشه در اون موقع، علازت هم به من فرموده بودن سابقا اگر یه مطلبی دارید که خیلی 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 خصوصی هست، هیچ وقت تلگراف رمز برای من نفرستید، برای که رمز هیچ وقت رمز نمیمونه، ما هیچ وقت مسخره است. شما با دست خودتون بنویسید برای من، من میخونم، کاغذ رو پاره میکنم. منم یه موضوع رو نوشتم حضور اعلیحضرت که این کردم که یه همچین چیزی خواستن فاینو. بعد جواب از طرف آقای معینیان خصوصی بر من آمد که اعلیحضرت فرمودن که خیلی سلام برسونید به والا حضرت، بگید که من نمیتونم در کارهای تصمیمات دادگستری اجازه ندارم دخالت بکنم. خب بفرمایید دخالت نمیکنم. و اما برای روز چهارم آبان که من عده رو میبخشم، من اسم این رو میذارم در لیست بذارن که من اینم مورد چیز رو بشم. خب ملاحظه فرمایید اعلیحضرت دید یه اخلاقای عجیبی داشتن. مثلا این ساختمان جدیدی که ساختن در چیز محل اقامتشون بود، البته در کاخ نیاوران، اعلیحضرت تا ساعت 5 تو کاخ صابرانیه کاملا شب میرفتن اونجا. بعد از ظهر یک روز کاری نداشتن، اومده بودن اونجا، اونجا هم رفتن تو دفتر اولیا حضرت نشستن و همینطور روزنامه میخونن، چیز خلوت کسی هم نمی بود. من هم این بر تو اتاق دیگه نشسته بودم که معمولا سکرتر آقای رئیس دفتر اولیا حضرت نشست. و بعد در این موقع اولیا حضرت اومدن به من فرمودن که اعلی حضرت کسی پیششونه؟ گفتم نه. بعد گفتن که پس منتظر کسی هم؟ گفتم نه. من هم ایشون هم اومده بودن با آقای بوشهری، میخواستن ساختمان دکوراسیونی که شده نشون بدن اینا. و بعد رفتن تو، در زدن رفتن تو. بعد از 15 دقیقه بعد اعلی حضرت و اولیا حضرت اومدن بیرون، ولی در که باز شد اولیا حضرت و اعلی حضرت و که اعلی حضرت خب به تب پادشاه هستن، اول همه از در باید بیان بیرون، بعد اولیا حضرت، بعد اون دیگه. ولی اعلی حضرت ایستاده بودن، اولیا حضرت نگاه کردن فرمودن که خب چرا نمیرید پس؟ اعلی حضرت گفت شما برید، من میخوام چراغا رو خاموش کنم. خب ببینید اینا انسانه، یه انسان معمولی سربون. شما که اینقدر بگن شاه نمیدونم این کاری کرده، شاه کاری کرده، بعد یک کارهای خیلی بزرگی هم برای که مملکت انجام داد، ولی یک انسان حسابی بود. در اتریش اینو بگم و دیگه خاصتون نمی کنم، در اتریش علازت می آمدن برای اسکی، اطلاع دارید که می آمدن در همین تیرول اسکی می کردن، در بیرون آمده بودن به اسکی یک سال تنها آمده بودن. البته علازت رفته بودن به سوئیس، علازت آمدن در هتلی بودن در سورس اون بالا و ملکه هلند هم اونجا بود و پرنس برنارد هم بود و فلان. خلاصه بعدن وقتی تموم شد اعلیحضرت اومدن دیگه برگشتن، اتومبیل اعلیحضرت حاضر که روشم یه اتومبیل ژاندارمری و یکم پشت و بعدن پشتش دو سه تا اتومبیل که با اعلیحضرت بودن، یکی بخت زیادم نه که نبودن، پول مستخدم بود و اینا، و بعدم آقای ایادی، دکتر ایادی. بعد از اینکه اتومبیل راه افتاد، بعد از 100 متر که اتومبیل رفت، اتومبیل دفعه ایستاد و همه البته ناراحت شدن برای چی اتومبیل ایستاد، چرا ژاندارمان توقف کردن پایینا. ایادی پرید بیرون و دوید رفتش به اولو ارازت، گفت ارازت چه اتفاقی افتاده؟ ارازت گفت که برگردیم به هتل. بعد گفتم خب برای چی برگردیم به هتل؟ گفت برای خاطری که من میخواستم از اون دربان خداحافظی کنم. گفتم اون گفت که ایادی گفت آقا ما به این دربان ما خیلی حقوق یک انعام خیلی خوب دادیم. بعد اعلیحضرت گفتن شما که همش از پول صحبت میکنیم، مگه با پول همه کار میشه کرد؟ این آدم وقتی که من میامدم کفشای من از من در میابوده، اسکی من رو پاک میکرد، برف از شونه من بر میداشت، پالتوم رو من میگرفت میرفت. این آدم نبود ازش تشکر بکنم، خداحافظی بکنم؟ آقا برگشت اعلیحضرت، برگشت رفتش اونجا. و بعد وقتی که رئیس هتل اومده بود ببینه چه خبر شد که اعلیحضرت برگشته، دیدی چی؟ اعلیحضرت نرمال مان اومد دست داد، بگفتش که من شلوغ شد نتونستم از شما خداحافظی کنم، الان خیلی تشکر میکنم. خب شاید تا دلتون میخواد بنده از این چیزهای راجب اعلیحضرت زیاد میدونم و من خیلی تربیت شدم در دستگاه اعلیحضرت فوق العاده، و اونم به علت این که اعلیحضرت یک ایرادی نگرفتن و هر چیزی که گفته شد که میدیدن به صلاحت همه رو انجام میدادن، تا اینکه خیال کنید که به اعلیحضرت نمیشه چی گفت، همه شد میشه.
بعد آقای زاهدی هم همین رو میگفت.
آقای زاهدی هم همینطور. همینطور. خود من و زاهدی نشسته بودیم جلوی اتاق علازت که یک ناراحتی و یک سرماخوردگی و یک عطسه و یک تب شدید داشتن، خوابیده بودن. هر دو اومد بودیم احوالپرسی بکنیم ولی دیگه زیاد توش نمونیم، نشستیم بیرون با هم دیگه صحبت میکردیم رمضان. و بعد علازت اصرار داشتن که لباس رو پوشن برن. رفتم گفتیم، هر دو گفتیم قربان الان با این تب و با این چیز لباس کجا نره. گفت آخه همون آخه امروز روز مبعث و سلامه و بس چیز اسلامی میاد، اسلامیه. و بعد گفتیم که آخه الان که نمی، گفت آخه من که با این وضع که نمیتونید شما تشریف برید اونجا. گفت نه نمیشه دیگه، اگر من نرم میگم که هزار تا بهانه را میگن که علازت نخواستن اینجا شکن. خلاصه آقای زاهدی من مجبورش کردیم که نرم و بگیم خب بالاخره مریض هستم نمیتونن بیان نمافتن. میدونید این چیکی میگن دیگه، حرف گوش میکردن بعض وقتا.
ولی تو مراسم مذهبی که شما شرکت نمیکردین؟
نه آخه مراسم مذهبی که این بودش که آخونده ها معمولا برای مذهب علاهده یه جا شرفی میامدن تو کاخ اون طرفی که فقط مسلمان ها بودن و فنرا. و همونطوری هم بودش که روزهای عید اسلامی سفرهای اسلامی همه میامدن در اونجا میامدن، در روزهای دیگه کسان دیگه میامدن. دفعه آخر، آخرین سلامی که حضور علازت بودیم که رفتم بودم در خدمتشون، علازت می آمدن و اول خب چیز بودش دربار بود، بعد هیئت دولت و اینا و بعدم خارجی ها اینا. ولی بعد علازت که آمدن رفتم، موقعی که هیئت دولت آمد آمدن صحبت کردن رفتم. وقتی که رفتم بودن که خارجی ها آمده بودن، سفرهای خارجی. بعد من که تو اتاق انتظار بودن که یک بعد بیان صدا کنیم بگیم که ایشون عرض تشریف میارن، در اونجا من برازه از که من از شما یه استدعا دارم. گفتم استدعا میکنم وقتی که وارد اینجا میشید لبخند بزنید، برای که شما که اینطوری میایید مردم ناامید میشن، شما یه لبخند بزنید و با خنده با یه منطقی وارد بشید و با همه احتیاط کنید، برای خاطری که چندین میلیون نفر تو تلویزیون شما رو الان میبینن و میبینن که نه وضع درست خوبه، برای که علازت خوشحال میکنه. اما لبخند با لبخند
بله شاهر ما با لبخند اصولا خیلی کم.
بله نه 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 نه
بله. آقای افشار خیلی خیلی ممنون از این فرصتی که من دادید که خدمتون برسم. نمیخوام شما رو خسته بکنم.
من با شما خسته نمیشم، ولی خب این مطالبی که شما میفرمایید من بگه کوتاه اگرم صحبت نکردم خستتون کردم، ولی انقدر مطلب زیاده قربون، انقدر گفتنی زیاده. میدونید من خودم علاوه بر اینکه زندگیم خیلی پر بوده از اول تا آخر، اونا رو زیاد اهمیت نمیدم. تمام زندگی خودم و من فقط روی این دو سال آخری که من در خدمت علازت بودم برای من حساب میشه. باقیش ماموریت هایی بود که خب همش هم خوب انجام شد. بالاخره احترام علازت اینقدر زیاد بود، احترام مملکت زیاد بود. بالاخره خب در سازمان انرژی اتمی مراجعه فرمود از 54 تا کشور بودن، من 52 رای آوردم. کشورهای خارجی من که من نیستم که، من مملکت مهراد. بعد رفتیم تو شورا مثل مجلس سازمان تنها جاییست که تصمیمات میگیره، باقی سازمان چیز سازمان انرژی اتمی اجازه نداره یک کاری بدون اجازه شورا بکنه. شورا وقتی که اینجا اون اولی برای آمدن یه کشوری جدیدن در شورا که ما برای اون کشور اینقدر رأی آوردیم رفتیم اونجا، و بعد روزی که شورا تشکیل شد روز بعد رئیس سازمان انرژی اتمی اومد گفتش که الان شورا تشکیل شده کاملا 26 عضو هستن، 26 گوورنر، همشون گوورنر آمباسادور گوورنر هستن اینجا هستن، الان ما بایستی که برای دو سال آینده رئیس شورا رو انتخاب بکنیم. بعدم رأی بریم، بعدم رأی گرفتن، تمام اینا رأی گرفتن، من 26 تا رأی آوردم.
خب موقعیت ایران رو میرسونه
همین؟ همش هم به علازاد عرض کردن. علازاد گفت آخه چطور؟ گفتم قربان برای خاطر شما، برای خاطر مملکتی که شما درست کردی. از من پرسید چطور شد آخه اینطور؟ شدی اینطور شد. ولی دیگه نمیشه، دیگه تموم شد دیگه، میدونید دیگه. متاسفانه من خیلی ناراحتم برای ایران، راستش به شما بگم، برای ایران امروز خیلی ناراحت هستم. دلم راستش به خدمتتون عرض کنم، دلم برای مردم میسوزه. نه اینکه فکر کنید بخوام برگردم ایران خونه و زندگی بشم، نه اصلا فکر این کارا دیگه اصلا نمی کنم. فکر می کنم که این ملت چرا اینقدر بدبخت دارم، چرا اینقدر بدبخت، چرا یه عده اینقدر زور میتونن بگن، چه کسی به اینا حق داده، کی به اینا اجازه داده که اجازه بدید که این باید الان اعدام بشه؟ مگه این آدمی که اعدام میشه پدر نداره، مادر نداره، خواهر نداره، نمیدونم بچه نداره؟ اینا شب سر سفره تکنه میشنن، یکی از بچه هاشون نیستش، اعدام شده. برای چی اعدام شده؟ برای اینکه اهانت کرده به رئیس دولت. میدونید آخه هیچ اصلا جوستیسی وجود نداره. حالا این آقایون آمریکایی میان یه رژیم رو برداریم، درست میگن اگر بتونن، ولی اگر بتونن یه کمکی بکنن به مردم، خیلی کمک خیلی بزرگی صحبت. ایران دوباره میره دنبال آمریکا. ایرانی ها از آمریکا بعدشون نمیاد، ایرانی ها آمریکا رو دوست دارن.
بله، ولی خب باید چه چیزی جایگزینش بشه
نمیدونم. ولی نه آقا، خیلی زور مملکت، زور مملکت. همینطور هر میکسی چادر تو صورتتون رو باز کردید، 18 سال به شما چیز میدن، زندانی میدن. آخه بدونید کی به شما این حق داده؟ آیا قرآن این حق داده؟ آیا تعلیمات اسلامی این که شما که اینقدر از اسلام تعریف میکنید که اسلام چرا اینقدر آدم میکشید؟ میدونید
متاسفانه همشین بعدش. من وقت شما رو بیشتر از این نمیگیرم آقای افشار، خیلی سپاسگزارم از فرصتی که من دادید. امیدوارم که در دیدار بعدی در اتریش بتونم در خدمتون باشم. بله، اونجا هوای بهتری داره در کنار کوههای آلپ، حتما فرصتی باشه اونجا.
مرسی قربان. خب البته میدونید مطلب زیاده، ولی من خوب شما هم که نیستید، من خودم سر خودم همیشه فکر میکنم، مشغول هستم با خودم همیشه، سو کسی رو ندارم با اصطبات کنم که همسرم هم که نیست دیگه، میدونید دیگه. کسان دیگه هم علاقه من میبینم، آقای غلام ملکی و دوستم، من ایشون مشغول خوب سنی 145 سال از سنشون میگذاره، آقای نامدار بود که ایشون هم متاسفانه مرض آلزهایمر گرفته، و بعدم آقای سیروس بقایی اونم از آلزهایمر گرفت. میدونید خالی شده
دیگه. دوران کهولت دیگه در انتظار همه ما هست.
ولی خوب آدم تنها میمونه. در هر حال قربون،
خیلی سپاسگزارم از شما. خیلی سپاسگزارم.
قربون شما، خیلی مرسی در شما بارید.
حال به پاریس می رویم نزد شاعر مبارز عصر ما در این غربت 40 ساله، و با سروده او به این دگرگونی تاریخی نگاه می کنیم. محمد جلالی، هنرپیشه و شاعر مبارز معاصر، مقیم پاریس.
دین تو چرا بر این وطن چنگ زده است، و ظلمت شب به روز ما رنگ زده است؟ وان شیشه عمر عشق و آزادی را، دزدیده ز نسل منو بر سنگ زده است. ایرانیم و ز خیش دل می جویم، راه خر وامانده به گل می جویم. هم از کف اهل جنگ می گیرم جام، هم جایزه صلح نوبل می جویم. آن مدعیان دل به رهی بد دادند، خاطر به جهالتی مجدد دادند. از دفتر حزب توده تا مسجد ارک، منبر به جلال آل احمد دادند. بر جهل و خرافه مهر تأیید زدند، تا خود چو ردای ساحران بید زدند. جمعی نادان فلسفه را بسته به شرع، بر ترک خر احمد فردید زدند. گفتند که دارنده فکری بکر است، گوشش به لنین است و لبش در ذکر است، هم اهل شریعت است و هم فلسفه دان، حق هو بشتابید که روشن فکر است. ارشادگران دولتی آوردند، دینساز مدرن قیمتی آوردند، بی مدرک و بی جواز با کیف و کلاه دکتر علی شریعتی آوردند. تا صاحب عقل و فکر آزاد شویم، ایمن ز هجوم کفر و الحاد شویم، ما را ز کلاس درس از دانشگاه بردند حسینیه که ارشاد شویم. فناوری و فعل معین آوردند، از باغ بهشت انگبین آوردند، تا علم مدرن را تقدس بخشند، با سید حسین نصر دین آوردند. گویم سخنی گر اهل دردی دریاب، در کار وطن ز اهل دین رو برتاب، زیرا که به روزگار آزادی و عقل، اسلام و سیاستن چون آتش و آب. آن را که به کف پرچم ارشادی بود، خود غرق جهالتی خدادادی بود، هیزم شکن دوزخ شیخان دغا، نامش اما نهضت آزادی بود. از ننگ فروشان جهان نام مجود، آن را که به دره گم شد از بام مجوی، با بند بساز و کند و زنجیر، اما آزادی خیش را در اسلام مجوی. با نام وطن تکیه به منبر زده اند، در خلوت شیخ حلقه بر در زده اند، ملیگری و مصدقی پیش کنان، از پشت به بختیار خنجر زدند. او را که ز جام خود پرستی مست است، راهی که به عشق میبرد بن‌بست است، هم عینک حق ستیزیش بر چشم است، هم خنجر کینه توزیش در دست است. دشمن ز کمین به کین ما بیرون زد، و از جوف ردای دین ما بیرون زد، دستی که به قصد خون ما تیغ کشید، دستی است که از آستین ما بیرون زد. رفتند به سربن و مهندس گشتند، رفتند به سربن و مهندس گشتند، در شرع مبین شهید ثالث گشتند، رمالی و فیزیک و فقاهت جویان، در آرزوی طلا شدن مس گشتند. ارزانی کیف پول خوردند اینان، ارزانی کیف پول خوردند اینان، پنهان شده در لباس لردند اینان، خو کرده به انجماد دقیانوسی، دکتر شدگان آکسفوردند اینا. طالع بینان پشت زیجند اینان، ارزانی زردک و هویجند اینان، ریشی و تشرعی و دینی دارند، دکتر شدگان کمبریجند اینان. با ظاهر سفت و مغز هاردند اینان، بر لب ذکر و به دست کاردند اینان، در خدمت شرعند و کمربسته جهل، دکتر شدگان هارواردند اینان. خارج شده از زیر عبایند اوباش، سردار قشون و صدر مایند اوباش، زان روز که گل بست در دانشگاه، دارنده تیتر دکترایند اوباش. آزادی و اسلام دو ناهمسازند، ترکیب تناقض از همان آغازند، خواهند کسان که غیر از این میگویند، طرار صفت به هستیت در تازند. تصویر فریب برنشاندند به ماه، تا یک سر تفکنند از بام به چاه، پندار تو راه بر خرد بست و نشست، جان تو به آتش و روان تو به آه. پندار تو دلداده نادانی بود، جهلت بومی بود و جنون آنی بود، آن خاک سیاه که کرده ای بر سر خود، دردا و ندامتا که ایرانی بود. زنهار به طعم ظلم معتاد مشو، تسلیم جمود و جور و بیداد مشو، چون بره تشنه آب قصاب منوش، چون مرغ قفس رفیق صیاد مشو. وهم تو و جهل تو مددکار شدند، تا چشم دل و چشم سرت تار شدند، امت شدی و صغار و مهجور شدی، شیادانت سرور و سالار شدند. خوش در شمد خرافه خوابی داری، لب تشنه سفر سوی سراوی داری، از بحر تو انتخاب کردند و تو خوش میپنداری که انتخابی داری. مشتی نادان مدبرانند تو را، با دعوی دین ستمگرانند تو را، دامند و دناعتند و دیوند و دروغ، سربار تو اند و سربرانند تو را. پندار به ناروا سپردی درداک، خود را به سقوط وا سپردی درداک، با قافله جنون به دوزخ می رفت، راهی که به ناکجا سپردی درداک. بدخواه تو در جلد خدا خواه آمد، دیوش به ره و ددش به همراه آمد، ایمان تو مصروف شکمهاشان شد، زینسان وطن توشان چراگاه آمد. ایام اگرچه با خطر خواهد رفت، بر بال غم و به کام شر خواهد رفت، دیگ ستمش که بر زمین می جوشد، با حوصله زمانه سر خواهد رفت.
اجازه شما به جهت کسب اطلاعات جدید برای چند هفته توجه شما را به برنامه های آگاهی دهنده قبلی کوچه ایرانیان جلب میکنم. شاد و موفق باشید. در نگاه به کوچه ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم.
و ما در غربت همچنان دوره می‌کنیم شب را و روز را، هنوز را.